أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناسبی شیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند تبارک و تعالی محبت و معرفت حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید، ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. یکی از اموری که انصافاً باید قدرش رو بدونیم و تذکر بدیم به هم دیگه، هم شما هم بنده هم همسان اهل بیت، به هم خوب است تذکر بدن، قدرشناسی و قدردانی همین مجالس هست. خیلی مهم هست وقتی انسان فکر میکنه روی این کره زمین، کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، شرایط سخت برای بسیاری از شیعیان در همین ایام فاطمیه دلشون لک میزنه که بتونن مجلس بگیرن، شرکت کنن، راحت، آزاد، بهره‌مند بشن از این مجالس، ولی نمیتونن. در کشورهای دیگه هستن، در شهرهای خاصی هستن، شرایط خاصی دارن، نمیتونن اینها راحت عزاداری کنن، این معارف اهل بیت رو راحت منتقل کنن. این لطف خداوند تبارک و تعالی، همونطور که در مسائل مالی گاهی خداوند تبارک و تعالی به یه فردی یا افرادی وسعتی کرامت میکنه، عافیتی میده، هم سلامت هم متمکن هست به لحاظ مالی، وی لطفیست از جانب خدا، الحمدلله. خیلی باید قدر بدونه اون فرد، اون شرایط رو. نباید انسان نباید غافل بشه، باید متذکر باشه که خداوند لطفی کرده. حالا در عالم باطن و معنویت و معارف دینی هم همینه، به اون افرادی که خداوند کرامت کرده است، لطف کرده است، به لحاظ معرفتی، به لحاظ معارف اهل بیت، دین، حقایق دین، شرایطی برای اونها مهیا شده که میتونن دور هم بنشینن، معارف اهل بیت رو مذاکره کنن، در ارتباط با فضائل و مقامات دین حق، اعتقادات حق، صراط مستقیم با هم صحبت کنن، تقویت کنن همدیگر رو. خیلی نعمت بزرگیه، اصلا قابل مقایسه با دنیا و نعمت‌های دنیوی نیست، چون سنخش سنخ دنیا، سنخش سنخ آخرته، سنخ این معالم معارف، جنسش جنس ابدیت است، ابدساز است. هر یک اعتقاد صحیحی، یک اعتقاد در هر موضعی، در هر موضوعی، در هر مطلبی، یک اعتقاد حق و درست که در ذهن انسان، قلب انسان نقش ببنده، جنسش و سنخش ابدی است. یعنی برای ما زندگی ابدی طیبه، حیات طیبه ابدی درست میکنه به اندازه خودش، به اندازه همون اعتقاد. حالا هرچی اون اعتقاد عمیق‌تر، کامل‌تر، جامع‌تر، الهی‌تر، سر باطنی‌تر، نورانی‌تر باشد، درجات ما در بهشت و در آخرت و برای ابدیت ما انشالله بالاتر و بهتر خواهد. پس این خیلی مطلب مهمی است. لذا میبینید افراد مختلف با مسائل و مشکلات گوناگون زندگی دنیوی، از مسائل مالی و بیماری و مسائل مختلفی که هر کسی در زندگیش دخیلش هست و درگیرش هست، ولی وقتی میاد در مجلس اهل فرمایشات اهل بیت، فضائل اهل بیت، احادیث اهل بیت، دین، حق، اعتقادات، ذکر مصائب ائمه علیهم السلام میشه، از آنچه که دارد در زندگی دنیا فراموش میکنین. واقعا همین هست. متوجه یک عالمی می شود انسان که دنیا با تمام آنچه دارد از خوبی و بدی در برابر اون عالمی که ما در این مجالس به اون عالم متوجه می شیم، قابل ذکر نیست، لذا آدم یادش میره. شما میبینید در اون وقتی که قلبتون داره بر مصائب حضرت زهرا یا سید الشهدا یا اهل بیت میسوزه، یا در اون وقتی که سیم قلب ما متصل شده به وسیله توسل به امام زمان علیه السلام و داریم عشق میریزیم، در اون لحظه هیچ یادمون نیست از زندگی خودمون، به خاطر اینکه تمام اون مشکلات در برابر اون حقیقتی که بهش متوجه شدیم چیزی نیست، قابل ذکر نیست. یکی از ادله‌ای که علما مطرح کردن برای وجود عالم آخرت همینه، همین موضوعه. میگن به چه دلیل آخرت خیلی دلیل لطیفیه، خیلی دلیل مهمی است، به چه دلیل بعد این عالمی عالمی هست؟ میگه به دلیل اینکه خداوند به ما یک فطرتی داده، یک باطنی داده که اگر تمام دنیا رو هم به ما بدن ما سیر نمیشیم، بازم میخوایم. چون این قابلیت را خدا به ما داده است، خوراکش رو هم داده، خوراکش مال عالم دیگه است. نفس انسان، کوتی انسان، چه در طرف خیر چه در طرف شر، اشرار عالم هم همینن ها. اشرار عالم هم اگر تمام دنیا رو به فساد بکشن بازم راضی نمیشن، بیشتر میخوان فساد کنن، تمام نمیشه. مثل این که میگن آدم تشنه آب شور هرچی بخوره ای تشنه، ولی باز اینقدر بخوره تا بمیره، هلاک بشه. اشرار و تواقیت عالم از زمان حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام تا آخر، اینا نه اینکه راضی بودن یه بار امام بشن، نه، هزار بار اگه دستشون میرسید انجام میدادن. نه اینکه اینا میخواستن، لذا حالا در بخش مصیبت انشالله امشب روی قسمت باید تمرکز کنیم میخورده، در بخش ذکر مصیبت در ایام فاطمه، در روایات ماست معمولا میگن آقا در به آتش زدن، در قضیه حضرت زهرا سلام الله درست هم هست، در به آتش زدن، چوب آوردن، هیزم آوردن، اینا در آتش، ولی تعبیر خود حضرت زهرا سلام الله علیه و چند نفر از معصومین، دلایل مختلف داریم، نه با یه حدیث من درز بکنم، دلایل مختلف داریم که اینا قصدشون آتش زدن اهل خانه بود، اهل خانه رو میخواستن آتش بزنن. نه ظلمانی هم همینطور بی نهایته، اگر کسی بیفته در مسیر طغیان و معصیت تمام نمیشه، همینطور میره. داریم میبینیم بشر روز به روز فسادهای جدید تولید میکنه، نمیفهم بعضی مسائل اصلا آدم خجالت میکشه روی منبر بخواد مطرح کنه که بعضیا چه کارهایی میکنن، خودشون حیوان در میارن، نمیدونم یه چیزایی میاد دیگه، آدم دوست نداره اصلا، خود تصورش هم برای انسان کدورت میاره، ناراحتی میاد، انسان اینطور میشه دیگه در طرف باطلش. در طرف حقش هم همینه، انقدر برو بشو سلمان فارسی، دریایی از علم، بازم جا داره، بازم بالاتر. لذا میگن چون عالم دنیا نه کفاف خوبان را میدهد نه کفاف بدان را میدهد، پس باید عالم دیگری باشد که نفس انسان در اونجا اقناع، خدا این نفس رو قرار داده در ما، ما بیشتر کمال طلبیم. خب این نعمت خیلی بزرگیه که این کمال طلبی بیفته در مسیر نور. میگن آقا پارسال شما فاطمیه آمدی؟ میگی بله. خدمتم کردی؟ بله. خب حالا چند سال آمدی؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال تو این مجالس خدمت کردم. حالا امسال شما مرخصی؟ میگه نه، مرخصی ندارم، امسالم میخوام بیام. خب تا چند سالگی میخوای بیای؟ میگه تا هر مقدار عمر کنم میام، هر مقدار عمر کنم میام، میتونم پرده بزنم، میتونم چایی بدم، میتونم منبر برم، میتونم سفره پهن کنم، جارو بزنم، هر کاری از دستم، همون کاری که از دستم برمیاد، تعطیلی بردار نیست. این مال نفس نورانی انسانی که فعال شده، این خیلی جای شکر داره. قرار زمین این تذکر رو میخواستم اول عرض بکنم، این خیلی جای سپاسگزاری و حمد داره. آقایون سر به سجده بذاریم واقعا خدا رو شکر کنیم، شیعه امیرالمومنین چی میخوایم دیگه؟ قائل به امامت ائمه اثنی عشر، خداوند گرانبهاترین گوهرش رو به ما داده، گرانبهاترین گوهر، نه نصوص روایاته، نصوص روایاته. اگر کسی بفت تشیع یعنی چی؟ امکان نداره افسرده بشه، امکان نداره. این من به شما بگم، این داروی حتی بیماری های همین که روانشناسا اینا حل میکنن، روانپزشکا و روانشناسا، یک داروی مهمش به عنوان پیشگیری و حتی به عنوان درمان. همین اعتقادات بفهمونه کسی به این فرد، ها میدونی تو کی هستی؟ میدونی خدا به تو چی داده؟ حالا زن نداده، مثال میزنم، پول نداده، نداده که نداده، انقدر شیعیان امیرالمومنین با فقر گی کردن، با فقر از دنیا رفتن، افسرده شدن، افسردگی اصلا در دستگاه امام حسین اهل بیت نیست، افسردگی وجود نداره اصلا. ما یه خردگاهی پرتوقع میشیم، نیازهای زیاده از حد واقعا میخوایم. حالا نمیخوام وارد این بحث، بحث ما این نیست، بحث ما بحث ادله امامته. اصلا معنا نداره. کسی در روایات داریم زیر آیه شریفه فذکروا آلاء الله، نعمتهای خدا را همیشه متذکر باشید، فذکروا ذاکر باشید نه غافل، آیه قرآنه، خداوند فرمود. امام صادق فرمود کدوم نعمت خدا رو ذاکر باشید؟ مگه ما میتونیم همیشه تذکر متذکر باشیم همه این نعمت ها رو؟ میتونیم اصلا؟ خدا چقدر نعمت داده به ما؟ ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ما اصلا نمیتوانیم احصا کنیم. نص آیه قرآنه، دعای عرفه رو خوندیم، ما که نمیتونیم دقیقا بشمریم نعمت های خدا بر ما. از همین صبح تا همین الان، از صبح تا الان خداوند چند نعمت به ما داده؟ امکان نداره بتونید بشمرید، هیچ انسانی نمیتونه. اینقدر میتونست همین از صبح تا الان زندگی ما از این رو به اون رو بشه، به شکل‌های مختلف، خیلی به راحتی میشد بشه، نشد. همه اینا نعمت نیست؟ نعمته. نعمت‌های خدا رو که نمیشه شمرد که. پس چطور خداوند فرموده فذکروا آلاء الله، شما به یاد نعمت‌های خدا باشید؟ ما اصلا نمیتونیم خدای نعمت‌های تو رو، نمیتوانیم بفهمیم، بشمریم، تا بعد بخوایم متذکرش باشیم. پس منظور از این آیه شریفه چیه؟ امام صادق فرمود این یک نعمته، نه همه این نعمت‌های خدا، همیشه به یادش باش، نمیتونی. کدوم نعمته؟ فرمود هی اعظم نعمه علی خلقه، اون بزرگترین نعمت خدا بر خلق رو متذکر باش. چی هست اون؟ فرمود وحی ولایت اونا، بزرگترین نعمت خدا بر خلق ولایت ماست. اگر میبینی اهل ولایت هستی، حواست به این باشه، اینو از دست ندی، اینو شکر کن. لذا خیلی خوب نیست آقایون که ما خدا به ما خونه بده نماز شکر میخونیم، خوبه ها، پول میده خدا به ما نماز شکر میخونیم، سجده میکنیم، میریم حرم خوشحالیم، فلان به جاش گوسفند قربونی میکنیم، صدقه میدیم، اینا خوبه، همه خوب، لازم هم هست، خوب هم هست. اما این خوب نیست که فقط نعمتهای ظاهری رو ما میبینیم، فقط برای این سجده شکر میکنیم. آقا برای این که امام زمان رو قبول داری، امیرالمومنین رو قبول داری، فاطمی مجلس آمدی، در این فضای راحت، امنیت، آسایش، دست باز، قشنگ حرف بزن، بشنو، بگو، نه بمبی، نه انفجاری، نه وحشتی، نه ترسی، در امنیت میای میشینی قشنگ حرفتو میزنی، میشنوی، کیف میکنی، گریه میکنی، سینه میزنی، میری. این نعمت، این چی؟ این سجده شکر نداره؟ این نماز شکر نداره؟ اگر کسی بر نعمتهای باطنی و حقیقی شکر نکنه، این غافله، یک درجاتی از غفلت عارض شده بر این فرد. لذا باید همدیگر رو متذکر کنیم. اگر کسی متوجه این نعمت عظیم امامت و ولایت باشد، اصلا امکان نداره این انسان تنبل بشه، افسرده بشه، مریض بشه، اصلا امکان نداره. عرض کردم دقت بکنید، یه وقت هست یه مورچه‌ای میره کنار یه استخر آب میسته، میگه عجب دریایی، عجب اقیانوسی. یه وقتی هست نه، خدا میگه اقیانوس، خدا به یه جایی میگه دریا. یکی از اوصاف حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در قرآن دریاست، خدا اسمشون گذاشته دریا. کدوم آیه؟ کسی یادش هست؟ احسن، مرج البحرین یلتقیان، دو تا دریا به هم اقتران پیدا کردن، به هم رسیدن، دو دریا. این کدوم دریاست؟ بینهما برزخون، بین این دو دریا یک برزخی بود، لا یبغیان، که این دوتا رو با هم کفو کرده بود. اون برزخ باعث شده بود این دوتا با هم هیچ طغیانی به هم نمی کنن، کامل با هم کفو کفون. برزخ فرمود پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم. دریا فرمود دو دریا، مرج البحرین، دریای نبوت فرمود فاطمه است، دریای علم امیرالمومنین است. دریای نبوت و دریای علم با هم التقاء کردند، به هم رسید، با هم آمیختند، که بعد نتیجه شد امام مجتبی و سید الشهدا و اهل بیت، که در خود آیه کریمه هم هست دیگه، یخرج من بینهما اللؤلؤ والمرجان، اگه آیه رو اشتباه نخونده باشم، لولو و مرجان آمد بیرون که حسنین علیهم السلام هستند. خب این دریاست، خدا اسمش رو گذاشته دریا، خدا اسمش رو گذاشته دریا. این یعنی واقعا دریاش دیگه چی هست آقا؟ دریاش واقعا دریاه، نه اینکه من دریا میبینم. خدا فرموده این دریاست، مثل که خدا فرموده قل متاع الدنیا قلیل، کل متاع دنیا کلش با هم قلیله، همه نعمتای دنیا قلیله. خدا فرموده، من که نگفتم. بگه آقا تو دیدت ناقصه، تو دیدت چنینه، تو اندازه وجودیت چنینه. بابا کلام خداست. حالا خداوند تبارک و تعالی فرموده من نعمتی، گوهری گرانبهاتر، ارنتر ندارم از ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. حالا اگه کسی به همین مفهوم توجه کنه، به همین مفهوم رو توجه کنه انسان، خدا بزرگترین ارزشمندترین گوهرش رو به من داده، همین مقدار به اعتقاد بنده کفایته، بعد دیگه گناه نکنه. اصلا جهنم هم بذار کنار، بهشت هم بذار کنار، یک چیز ارزشمندی خود داده، اینو میای بهش نجاست بچسبونی، کثیفش کنی، خداییش ها، یعنی یک الماس خیلی گرانبهایی از توی موزه مهمی الان تو دنیا بردارن به شما بدن، میگه آقا در موزه مثلا فلان کشور است، نمیخوام اسم ببرم، خیلی مهمه، این جزء اشیاء نفی عالمه، تو موزه ها اشیاء نفیسه دیگه، یک الماس خیلی گران قیمت چنینه چنان ارزشمند عتیقه فلان بدن به شما، خدا وکیلی شما کجا میبری مخفیش کنی یا چطور باش برخورد میکنی؟ همینطور رو زمین بیفته، این طرف بیفته، هر کسی بهش دست بزنه، خودت هم بهش دست نمیزنی، باید دستمال خاصی برداری فرم. بعد جایی به کسی نشون ندی، چه هزار طور آدم اینا احترامش میکنه. خداوند تبارک و تعالی این قلب ما رو پر کرده از محبت اهل بیت. این محبت اهل بیت بالاتر یا الماس؟ آقا چه مقایسه ایه، محبت اهل بیت بالاتر یا فلان طلا، فلان جواهر، فلان خونه، فلان، اصلا قابل ذکر نیست با هم. خب خدا اینو داده به قلبت، قلبتو میای پر کنی از کدورت، از سوء زن، از بدبینی، از تکبر، از عجب، میای این چیزا رو دور این گوهر قرار بدی، نگاه به نامحرم، موسیقی گوش دادن، کم حجابی، چنین غیرت مردها فلان، همین گناهانی که هست همه ما بلدیم، غیبت، تهمت، خدای نکنه انسان با زبانش کسی رو اذیت کنه. آقا شما خدا انقدر برات ارزش قائل شده، شما رو آورده گریه کنی برای حضرت زهرا. اینو بفهمیم، خیلی مطلب عظیمی ها. آقا شما بیا برای حضرت زهرا گریه کن، اینقدر خدا تو رو بالا برده، بعد تو خودتو مشغول کنی به امور سطحی تاریک ظلمانی گناه و معصیت و دنیا و پول، از این مسائل حیف نیست؟ انسان میبینه حیفه، دست برمیداره، خود انسان دست برمیداره. ما به شما سرمایه دادیم آقا 100 میلیارد تومان، برو باش کار کن، کار کاسبی را بنداز فلان، بعد ببینیم این طرف تا زور خوابه، مثلا پولا رو همینطور گذاشته توی بانک غیر معتبر، اصلا گذاشته صندوق عقب ماشین، دلارا رو اینجوری گذاشته صندوق عقب ماشین، اونا پراید، یعنی درشو باز کنن رفته تمام. این کار کسی نمیکنه، هیچ کس، برای دنیا ما این کار نمیکنیم. این نعمت اخروی خدا بهت داده، ولایت امیرالمومنین بهت داده، اینو همینطور خواب انداختی، نه رشد میکنی، نه پیشرفت میکنی، نه تلاش میکنی، نه خدمت میکنی، نه... چجوری همچین چیزی میشه؟ متوجه باشی ولایت چیست و قدر شناسی نکنی نمیشه. لذا حداقلش اینه انسان سر به سجده بذاره، اشک بریزه، از خدا تشکر کنه. گاهی ادای خودم عرض میکنم، ادای انسانهایی که خوشحالن که ولایت دارن، عداشونو که دریاریم، که عداشونو در بیاریم، الکی اظهار کنیم ما خیلی خوشحالیم، باز خدا همونم قبول میکنه. مثل تباکی دیگه، گریه برای امام حسین نمیاد، چیکار کن؟ تباکی کن، خودتو شکل گریه کنا کن. حالا اگرم ما نمیفهمیم، بنده نمیفهمم که ولایت اهل بیت چیست، این مجالس چیست، این سیاه پوشی ها چیست، این سینه زنی ها چیست، این حرم حضرت رضا، اگر درک نمیکنم، که درک نمیکنم، حداقل ادای اونایی که درک میکنن رو در بیارم، یه خورده خوشحال باشم، سر به سجده بذارم، طولانی 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه، نیمه شبی بلند شم اشک بریزم، خدای ممنونم تو بهترین نعمت رو به من دادی، من چی میخوام؟ جابر ابن عزیز بحث رفت سمت دیگه، بحث ما چیز دیگه است، ببخشید. جابر ابن عزیز جوفی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، نشسته بود، از اصحاب خاص سلمان امام باقر. جابر ابن عزیز جوفی شخصیت فوق العاده، حامل اسرار اهل بیت، نشست خدمت حضرت، دید یکی از شعرا، شاید مثلا کمیت بود یا شاعر دیگه ای بود، آمد خدمت حضرت، گفت من اشعاری سرودم در مدح شما اهل بیت. حضرت فرمود بخون. خوند و حضرت اشکی ریختن و به تعبیر من خوشحال شدن و فرمود که به غلامش فرمود برو از تو این اتاق پشت چند تا کیسه طلا به قول ما زر بردار، یک کیسه بیار بهش بده. آوردن و دادن بهش و گفت آقا من برای پول شعر نگفتم. حضرت فرمود میدونم برای پول شعر نگفتی، ولی صله‌ای که ما بهت میدیم قبول کن. صله رو گرفت و رفت و تشکر کرد و رفت. جابر ابن عزیز جوفی سلمانه دیگه، جابر می سلمانه، شیعه کامله. عرض کرد که آقا شما میدونی که من دروغ، من به فقر زیاد مبتلا هم، فقر دارم، به حالت مسکنت، یعنی خرج روز رو روز خودم ندارم. مسکین از فقیر شدیدتره، خرج روز نداره. فقیر خرج سال نداره، مسکین روز نداره، روز مونده، همین الان مونده. حالا در بحث خمس و سهم امام و زکات و صدقه و رد مظالم و اینا فرق داره با هم، چطور بهشون بدن، مثلا چه مقدار بهشون بدن. گاهی حتی میشه خرج سال طرفو به طرف داد، یعنی میگن خرج سال آقا شأنه چقدر، من برجی مثال میذارم 10 میلیونه، میشه 120 میلیون، همونجا 120 میلیون میشه بهش داد، در شرایطی ها، مربوط به مراجع است و کاری نداره. گفت آقا من خرج روزم هم ندارم، فقر شدید دارم، میدونی من دروغ نمیگم. حضرت فرمود ما دستمون خالیه، نداریم چیزی به تو بدیم. گفت آقا همین الان کیسه طلا دادی به این شاعر؟ حضرت فرمود بله، ولی دستمون خالیه. گفت چطور میشه؟ میشه برای من توضیح بدید چطور میشه این؟ آقا دارم میبینم طلا اتاق بود، دادی میگی دستمون خالیه. حضرت فرمود بیا بریم پشت. رفتم تو اتاق، میگه امام علیه السلام پاشونو زدن به زمین، یه ضربه‌ای به زمین زد، زمین شکافته شد، میگه مثل گردن شتر شمش طلا اومد بیرون. حضرت فرمود اینا رو میبینی؟ گفتم بله آقا، این همه طلا و این همه. فرمود همه در اختیار ماست، هر وقت اراده کنیم استخراج میکنیم، اما ما خازن مشیت خدا هستیم، ما ظرف مشیت، باید اراده خدا تعلق بگیره تا ما بدیم، نه اینکه داریم پس داریم پس بی حساب و کتاب. نه، یه جایی صلاح هست یه جایی صلاح نیست، برای تو صلاح نیست. و اما اینو میخواستم بگم، و اما جابر، این که تو گفتی من فقیرم، تو فقیر نیستی. گفت آقا من فقیرم، دروغ نمیگم. حضرت فرمود من میگم فقیر نیستی. عرض کرد چطور فقیر نیستم؟ حضرت فرمود یک سرمایه ای داری، اگر تمام دنیا رو بهت بدم عوض نمیکنی. عرض کرد چی؟ فرمود محبت ما رو حاضری، محبت ما رو بده، من این گردنای شتر طلا، این شمشای طلا رو میدم بهت. گفت نه آقا. حضرت فرمود دیدی سرمایه داری، چه سرمایه‌ای داری؟ تمام دنیا رو بهت بدن. ما هم الان همینیم، اندازه خودمون ها، ان شاء الله به نورانیت حضرت زهرا سلام الله علیها و به عظمت این مجالس ان شاء الله ما هم اینجوری باشیم، ادعا نکنیم، واقعا ان شاء الله همین الان بگن آقا تمام دنیا رو بهت میدیم، هر جا رو میخوای به نامت سند میزنیم. این فاطمه چیکار کن آقا؟ گریه نکن به حضرت زهرا. نه آقا نمیخوام، ما همون نون خشک و آب میخوریم، ولی محبت حضرت زهرا رو که نمیدیم، که ولایت اهل بیت رو که نمیدیم. اولو در هر شرایطی دارم زندگی میکنم. قرار از این که این جلسات و این مجالس گرد همایی ها خیلی خیلی با عظمته. حالا در حاشیه این مجالس خطاهایی هم هست، آقای فلانجا فلان رفتار بدو کرد، درسته، آدم بدیه، درست، فلانی فلان مسئول هیئت فلانجا فلان کار اشتباهم کرد، درست، اینا حواشیه ها، اینا ذره است، غباره. شما رفتید توی مغازه میخواد از این آینه شمدون رو نمیدونم چیزای تزئینی خونه و اینا بخرید، مثلا مبل بخرید، مبل عالی، چوب عالی، پارچه عالی، رنگ، تر، جنس، همه چی عالی، حالا گوشش خورده غبار هم نشسته دیگه، خب غبارشو پاک میکنی، به فروشنده میگه آقا اینجا سیاهه، میگه آقا این ماده رو بزن، آه پاک شد. این چیزی نیست که تو ذهن تو رو درگیر بکن، درسته یا نه؟ میریم مثلا یه پارچه ای، کتی، شلواری، لباسی بگیریم، گاهی یه اشکالای ریزی روش هست، فروشنده میگه آقا این چیزی نیست، این پاک میشه، درست میشه، مثلا اتو بکشی درست میشه، مثال میزنم، یه گرد و غبار روش گرفته. این مجالس مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها هست، هر جا که برگرد. حالا نقایصی هم تو همه مجالس هست، یک نقایص کمتر نقایص بیشتر. آقا یعنی نقایص رو نگیم؟ چرا بگیم، برطرف کنیم، چه بهتر، هرچی کمتر نقص همتر بهتر، عیب هرچی کمتر بهتر، مزایا و محاسن هرچی بیشتر بهتر. اما نیاییم معایب و نقایص رو انقدر بزرگ کنیم بگیم ما دیگه پس فلان جلسه نمیریم. چرا نمیری؟ اصلا من دیگه جلسه نمیرم الیاذ بالله. بعضیا میگه آقا الیاذ بالله خیلی حرف بدی، خیلی حرف بد. میگه آقا من دیگه حرم نمیرم. آقا چی داری میگی؟ متوجه هستی چی داری میگی؟ میفهمی حرم نمیرم یعنی چی؟ مثل اینکه انسان بگه الیاذ بالله نستجیب، خدا شاهد بارها گفتم روی منبر واقعا از گفتن بعضی الفاظم اصلا دوست ندارم به هیچ انواع. حتی مثال مثلا مثل اینه که آدم بگه من با خدا قهرم، الیاذ بالله، میشه چنین چیزی؟ آدم با خالق خودش قهر کنه؟ بگه من با امام رضا مثلا حرم نمیرم، یا مجلس من امسال فاطمیه نمیرم، فلان حاجت منو به من بده تا من بیام مجلس. اصلا اینا با هم مقایسه میشه؟ به من بچه بده، به من زن بده، شوهر بده، پول بده، کار بده تا من بیام تو مجلس خدمت کنم. این چی؟ از کجا نشأت میگیره؟ این از غفلته. هر نقصی هست، هر شرایطی هست، هر اوضاعی هست، در مجالس، بیرون مجالس، شرایط شخصی زندگیت، اصلا حساب اهل بیت و مجالس اهل بیت رو جدا کنید، از همه چیز جدا کنید، حتی از گناهان و معاصی هم جدا کنید. آقا من گناهکار، یا امیرالمومنین من گناهکار، گناهی کبیره صغیره بد همه جور گناه انجام میدم، اما من دست از شما بر نمیدارم. اینو نگهش دار. مثل نماز در روایت نداریم کسی اگر هرچی گناه کنه نمازش مقید باشه، بالاخره این نماز نجاتش میده. نماز نجات میده، ولایت اهل بیت نجات نمیده. میشه چنین چیزی؟ نمیشه اصلا. چون نماز همه هویتش شعاعی از پرتو امیرالمومنینه. خود نماز که با امیرالمومنین مقایسه نمیشه که، هم ارز نیست که، پایین تر از امیرالمومنینه. نماز بالاتر یا پیغمبر اکرم؟ سنی ها چی میگن؟ میگن نماز. شیعه چی میگه؟ میگه پیغمبر. لذا وقتی سر مبارک پیغمبر رو زانوی امیرالمومنین هست، نماز امیرالمومنین قضا میشود اما پیغمبر را بیدار نمیکنه. یعنی چی آقایون؟ یعنی پیغمبر، استراحت پیغمبر مهمتر از نمازه. شمس هم برمیگره، رد شمس میشه، رد شمس مرتبه انجام شده، هم برای امیرالمومنین هم برای انبیا. شیعه و سنی، مرحوم علامه امینی در القدیر نقل میکنن اونطوری که یادمه، یا 40 یا 80، خیلی وقت پیش دیدم یادم نیست، ولی یکی از این دو عدد، یا ایشون میگن به 40 طریق اهل سنت نقل کردن رد شمس برای امیرالمومنین ما رو سنی ها در کتابشون، به 40 طریق یا به 80 طریق یادم نیست، حالا ما 40 هم بگیریم خیلی عدد بالایی، میگه در 40 کتاب 40 منبع 40 طریق نقل کردن خورشید برای امیرالمومنین برگشت. چرا برگشت؟ سر پیغمبر اکرم روی زانو حضرت امیر بود، حضرت خواب بودن. نماز باشه، پیغمبر مهمتره، پیغمبر مهمتره، حجیت نماز به پیغمبر است. اصلا پیغمبر نماز رو تعلیم داده، پیغمبر فرموده واجبه، پیغمبر فرموده 2 رکعته 4 رکعته 1 رکعته 10 رکعته هرچی که هست پیغمبر تعلیم داده. این نماز که از خود پیغمبر نمیزنه بالا که. قرآن هم همینه، قرآن میره سر نیزه حضرت امیر میفرماد بزن. آقا قرآن مهمتر از شماه. خب تو میشه معاویه ای، هر کی میگه میشه معاویه. هیچ چیزی، این قاعده بگم، انشالله خدا، بنده خودم رو میگم، برای شما هم دعا میکنم، هر کی دوست داشت با هم دعا کنه، انشالله خدا ما رو برای این قاعده ای که میخوام عرض کنم واقعا ثابت قدم بداره. ثابت قدم ها، این چون تا دم ظهور امام زمان، بلکه بعد از ظهور امام عصر تا استقرار حکومت امام زمان، این قاعده به درد میخوره. انشالله قصد دارم یک دهه در مورد این صحبت کنم، یک وقتی اگه وقت بشه، توفیق بشه، شرایط بشه. هیچ چیزی بدون استثناء، هیچ چیزی با خود امام زمان علیه السلام و با خود حجت خدا برابری نمی کنه. هیچ چیزی به اندازه امام حجت نیست. حجت الحجج خود امامه. قرآن، شما محکمات قرآن پایین تر از امامه، محکمات سنت پایین تر از امامه، هر مطلبی شما بگی پایین تر از امامه. برای همینه هر دلیلی آوردن برای امام حسین که آقا کربلا نرو، کوفه نرو، هر دلیلی آوردن. سید الشهدا چی فرمود؟ اگه گفتین چی فرمود؟ فرمود جدم رسول الله فرموده. آقا شما دلیل عقلی بیار که زنتو نبر، بچه‌تو نبر، اینا خائنن، اینا قبلا خیانت کردن، کوفیا خودشونو نشون دادن، چنین درستی هم هستا، یعنی الان که خودمون نگاه راست میگه. خب اما امام حسین یک چیزو مقدم میکنه، چه چیزی رو؟ قول رسول الله رو. پیغمبر فرموده برو میره، هیچ بهش نمیرسه، هیچ چیز به قول پیغمبر نمیرسه. امام عصر تشریف میارن به اون اصحابشون میفرمان آقا کلنگو بردار، قبر پیغمبر رو نبش کن، آقا حرامه قبر پیغمبر، این حرفا نداریم اصلا، حجت خدا فرمود کار تمامه، هیچ چیز برابری نمیکنه، هیچ چیز. حجیت امام فوق حجیت همه حجج است. آقا حضرت ابراهیم علیه السلام خواب میبیند فرزندتو ذبح کن، آقا حکمی خلاف عقل تر از این دیگه؟ آقا بچه خوب درجه یک مؤمن خودتو گردن بزن، از این دیگه خلاف عقل دیگه؟ حقوق بشر، نمیدونم عقل، قرآن، قتل، قتل نفسه، قتل عمدیه، از این دیگه چیزی؟ حضرت ابراهیم گفت انجام میدن. آقا چرا؟ خود حضرت اسماعیل هم گفت انجام بده. یا ابا تفعل ما تؤمر، یا ابا افعل، انجام بده، زب کن منو. چرا؟ چون امر شدی، ما تؤمر، امر شدی، امر خدا بالاتره، وحی خدا بالاتره، حجیت وحی بالاتر از حجیت همه حجت هاست. وحی وقتی میاد کار تمامه، وحی میاد کار تمامه، چون یک طبقاتو در حال اینو باید توی دهه عرض کردم، در یک دهه با چند جلسه صحبت بشه، وقتی وحی میاد یعنی تمام طبقات حجیت لحاظ شده، خروجی شده. این آقا چرا میری کربلا؟ عقلانی نیست، منطقی نیست. مسلم ابن عقیل رو به شهادت رسوندن، مسلم ابن اوسجر رو حضور شما عرض کنم که مسلم ابن عقیل رو به شهادت رسوندن، بعضی دیگه اصحاب حضرت به شهادت رسوندن، مردم کوفه همه برگشتن، از قبل حضرت خبر داشت. آقا شما برگرد برو مدینه، یا برگرد برو مکه، یا برگرد برو سرحدات مرز، یا برو یمن. آقا داری میری تو دل همون مشکلات، خب مسیر رو عوض کن. قبلش که خبر چرا میری؟ فهمود ان الله شاء، خدا خواسته منو کشته ببینه، تمام. خدا خواسته دیگه دلیل عقلی بیاریم و تحلیل کنیم و بررسی کنیم نداره که. حرف خدا آمد کار تمامه. خیلی مهمه ببینید تفاوت شیعه با سنی همینه، تفاوت. دقت میکنید؟ بحث ما بحث چیه این شبا؟ امامت، اثبات، ادله اثبات امامت امیرالمومنین علیه السلام. شیعه چی میگه؟ شیعه میگه آقا یک حرف یاد بگیرید، یه حرف. شیعه میگوید بین قول پیغمبر و عقل جمیع امت کدوم مقدمه؟ بله آقا، قول پیغمبر مقدم. پیغمبر فرمود من کنت و مولا فهازا علیون مولا، کار تمام. آقا فرض کنیم اجماعی نکرد امت، ولی فرض کنیم تمام امت اجماع کنه که ابوبکر خلیفه است، همه رأی بدن، همه رأی بدن، همه بیعت کنن، قول پیغمبر مقدمه. شیعه اینو میگه، سنی میگه نه، پیغمبر گذاشت رفت، ما خودمون تصمیم میگیریم چیکار کنیم. تازه اونایی که ظالمن، اونا که حاضرن برای به قدرت رسیدن هر جنایتی بکنن، حتی به حضرت زهرا سیلی بزنن، اونها بیان با همدیگه تصمیم بگیرن خلیفه کی باشه، اونا حرفشون اینه. فرق شیعه و سنی در همین، ما تابع وحییم، اونها تابع نفسن، ما تابع رحمانیم، اونها تابع شیطانن، ما تابع عقلیم، اونها تابع جهلن. فرق اینه، فرق شیعه و سنی در فرق نور و ظلمته. ما میگیم پیغمبر اکرم خاتم الانبیا هست، دین او خاتم الادیان هست، کتاب او خاتم الکتب هست، مهیمن بر همه کتب آسمانی هست، نمیشود، و این کارم نکرده، حالا از شبای آینده انشالله این بحث رو ادامه میدیم، نمیشود که پیغمبر اکرم چیکار کنن؟ امت رها کنن برن. آها 23 سال زحمت کشیدید، حالا 10 سالش دیشب گفتم در مکه بوده، مخفی بوده، عمدتا 13 سال بوده دعوت پیغمبر در مدینه بودن، عمدتا اونجا دعوت انجام شد، در مکه همش در سال اول که انذر عشیرتک الاقربین، 3 سال اول که اصلا دعوت کلا مخفی بود، بعد کم کم اومد به فامیلت، بعدم که مسائل شعب ابی طالب، اون سختی هایی که مشرکین و کفار گرفتن بر پیغمبر در مکه و بر اصحاب پیغمبر خیلی محدود بود، انتشاری نبود. از وقتی آمدن در مدینه انتشار شروع شد، انتشار دین هم در 13 سال. این همه پیغمبر زحمت کشیدن دین کامل رو آوردن و رها کردن رفتن. هیچ نگه، اصلا میشه چنین چیزی؟ ببین فرق ما با اونا اینه، ما چنین پیغمبری رو قبول نداریم، چنین خدایی که چنین پیغمبری بفرستد رو قبول نداریم. ما در خدا اختلاف داریم، خدایی که آخرین پیغمبرش و افضل پیغمبرهاش اینجور امت رها کنه بره، ول کنه بره کامل. های پیرمرد روستایی از این خانهای روستایی میخواد پاشه بره یه سفری برگرده بیاد، یه کسی جای خودش تو روستای خودش میذاره. فطرت بشره، فطرت پادشاه ها و حکام و سلاطینه، فطرت هر پدر خانواده ای میخواد بره سفر. آقا یه هفته میخواد بره سفر، فکر یخچال خونه نیستی؟ هستی یا نیستی؟ هست. فکر آدم میکنه برای بعد خودش، من نیستم بعد چی میشه؟ میشه رها کنیم؟ هر اتفاقی، امنیت، سیاست، دین، اقتصاد، هر اتفاقی افتاد بیفته؟ اینه دین اعظم اسلام؟ اسلام اینه که پیغمبرش رها کنه بره؟ اصلا با فطرت بشر جور نیست چنین چیزی. حالا بحث ما این نیست، بحث ما اصلش اینه که اصلا ما تابع وحییم. پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین، من میرم دو تا چیز میذارم، یکی قرآن یکی اطرت. اطرت کدومه گذاشته پیغمبر؟ قرآن که قرآن، اطرت کدومه؟ ابوبکر؟ ابوبکر اطرته؟ نیست. ابوبکر شما انتخاب کردید. این اطرت کجاست؟ اطرت رو باید پیدا کرد. حالا بحث انشالله از شب آینده این بحث رو ادامه میدیم. البته در این 3 شب باقی مانده این بحث تمام نمیشه، ولی بحث ضروریه. حالا شروع این بحث در این جلسات انجام بشه انشالله، بعد باز در جلسات هفتگی یا کم کم مناسبت دیگه انشالله در خدمتتون باشیم، باز این بحث رو پی خواهیم گرفت. این از یک بعد، این از یک بعد نگاه کردیم به عظمت ولایت اهل بیت و اعتقادات حق. از بعد دیگری حالا نگاه کنیم. یه وقت ما میگیم آقا اعتقادات حق خیلی مهمه، میخوام مقدمه ذکر مصیبت بشه، دقت بکنید. یه وقت ما میگیم آقا خیلی اعتقادات حق مهمه، صراط مستقیم مهمه، مهمترین نعمت خدا بر من اینه که من در صراط مستقیم قرار بده، خدا توفیق هدایت به من بده. خیلی خب، این یکی از نگاه منه. اون کسی که او میزان حق و باطل است، او چقدر برای خدا مهمه، یعنی خود امیرالمومنین چقدر مهمه. ولایت امیرالمومنین در قلب من گرانبهاترین نعمت خداست برای من، از این بالاتر نداریم، درسته؟ بله. خود امیرالمومنین چقدر گرانبهاست، او خودش چقدر ارزشمنده، خود رسول الله، خود حضرت زهرا چیست. در بساط دین خدا جایگاه خود حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر عزیز خداست. عزیز نه مثل عزیز پدر و پسر و پدر و مادر و فرزندان، نه، عزیز خدا. کار است در دستگاه الهی بر همه. در روایات داریم هیچ پیغمبری به پیغمبری نرسید حتی اقرت به فضلها و محبتها، مگر اینکه اقرار کرد به فضیلت حضرت زهرا و به محبت حضرت زهرا. هر پیغمبری اقرار میکرد که فاطمه زهرا از من افضل است و از همه انبیا غیر از خاتم الانبیا افضل است. هر پیغمبری اقرار میکرد که من مفتون او هستم، من محب او هستم، بعد پیغمبر میشد، و الا پیغمبر نمیشد. ما تکاملت نبوت لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. این حضرت زهرا سلام الله علیها که در عالم انبیا ملاک شکلگیری نبوت برای نبی است، چقدر ارزشمنده. حالا این بانو با این مقام اشاره کنه زمین و زمان رو به هم میریزه، اشاره کنه، اراده بکنه همه چیز رو میتونه منقلب کنه، تمام افلاک تو مشتشه، در ید قدرتشه، او خودش دست قدرت خداست. فکر نکنید غلاف دست حضرت زهرا رو کوتاه کرد، نه بابا، هزاران هزار جن و ملک و انبیا و هر کی میامد دست حضرت زهرا نمیتونه کوتاه کنه، چون دست حضرت زهرا دست عادی نیست، این وصل به قدرت خداست، عالم نمیتونه تکونش. اگر دیدید دست حضرت کوتاه شد، نه برای ضربه قنفذ بود، برای این بود حضرت زهرا سلام الله علیها خودش اراده کرد، گفت این ضربه رو بزنن من دستم عقب کشیده بشه که امیرالمومنین اون طرف بیفته، من این طرف بیفتم تا معلوم بشه اینا چه خبیث هستن. دوستان من بیان گریه کنن، همین همشون رو دور هم جمع کنه، سالها گریه کنن. لذا اونایی که اشعاری گفتن درست گفتن، گفتن تازیانه ها به اذن خود حضرت زهرا اثر کرد که امام مجتبی فرمود به مغیره، فرمود خدا لعنتت کنه، تو ساکت باش که با غلاف شمشیر چنان به بازوی مادرم زدی حتی ادمیتها، خون از بازوی مادرم جاری شد. این گوهر گرانبهای عالم خلقت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در مقابل دیدگان امیرالمومنین علیه السلام، مقابل دیدگان فرزندانش، نه یک مادر معمولی، نفر اول عالم خلقت بعد پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهراست سلام الله علیها. یه همچین بانوی میتونه همه کار بکنه، اما اجازه میده که دشمن کار خودش انجام بده، اجازه میده حق از باطل آشکار بشه.